أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم محضر شما، رسیدیم به تنبیهات مسئله مفهوم شرط. تنبیه اولی که در کتاب شریف کفایه بیان شده و بعد از آخوندم مورد بحث مفصل قرار گرفته و به صورت یک قاعده در آمده، مسئله شخص الحکم و سنخ الحکم یا شخص الحکم و نوع الحکم هست. این که المفهوم و عبارتون ان انتفاع سنخ الحکم لا شخص الحکم، این قاعده شده. خب اول ما باید معنای شخص الحکم و سنخ الحکم رو بیان کنیم که قبلا هم در کتاب‌های قبلی و اصولی هم خواندید، هم در حلقات خواندید، هم در اصول فقه خواندید و هم در الموجز خواندید. خب مراد از شخص الحکم چیست؟ مثلا اگر متکلم بگوید که مثلا انسلم زیدون فاکرمه، یا انسلم زیدون فیجب اکرامه، اینجا یک بار مراد از مسئله وجوب اکرام، وجوب اکرام عند سلام کردن زید هست. یعنی اگر زید سلام نکرد وجوب اکرام منتفی، اگر سلام کرد وجوب اکرام ثابت. به این میگن شخص الحکم. اما یک بار بحث ما اعم از سببی به نام سلام کردن، یعنی میخواییم بگیم که وجوب اکرام فاکرمه یا یجب اکرامه منحصر به این سبب یعنی سلام نیست، بلکه سایر اسباب رو هم میگیره. یعنی سبب مثلا اطعام دادن زید، اون هم یه سبب دیگه در کنار سلام کردن زید. پس وجوب اکرام اعم از این که سببش سلام کردن باشه یا سببش اطعام کردن باشه مد نظره. بحث اعم این میشه سنخ الحکم. این رو سر اون خطاب شرعی روایت رو هم که از الماء و ازا بلق قدر کنن لم یونجس و شی پیادش میکنه. میگن اگر مسئله لم یونجس و شی فقط اثر سببی به نام بلوغ قدر کر باشد، فقط، یعنی ما اینجا این لم یونجس و شی که عاصمیت الماءه، این عاصمیت الماء رو فقط در فضای کر بودن ما ببینیم، این میشد شخص الحکم. اما اگر اعم ببینیم، چه کر چه مثلا قرار گرفتن آب قلیل مثلا زیر باران، یا متصل بودن به منبع، جاری بودن، اینها رو هم ببینیم، اون موقع میشه نوع الحکم. پس اول مراد از شخص الحکم و نوع الحکم مشخص. حالا مرحوم آقای آخوند میفرمایند که این که ما میگیم که مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، اصلا موضوع بحث سر شخص الحکم نیست، موضوع بحث سر سنخ الحکم. آن که میگه جمله شرطی مفهوم دارد، یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع شرط میده، یعنی انتفاع سنخ الحکم رو میده. اون کس هم که میگه جمله شرطی مفهوم نداره، در واقع داره عدم انتفاع رو نسبت به سنخ الحکم میگه، و الا نسبت به شخص الحکم شخص الحکم ناظر به منطوق قضیه است. همین که در موضوع قضیه شرطیه چیزی اخذ شده، همین که اون موضوع منتفی بشه، همین که اون مقدم مشکلی براش ایجاد بشه، چه برای خودش، چه برای جزءش، چه برای شرطش، قیدی از قیود مقدم مشکلی براش ایجاد بشه، قطعا انتفاع حکم در تالی حاصل میشه و اون ناظر به منطوق قضیه است و ربطی به بحث مفهوم شرط نداره. پس این نکته اولیست که مرحوم آقای آخوند در امر اول از تنبیهات و تتمات بحث شرط بیان میکنه. حالا بر اساس این معنا مرحوم آقای آخوند اشاره ای دارن به، میخواید عبارت همین یه تیکه را ابتدا بخونید بعد بریم سراغ لواحق قصه. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه ها هنا امور، اینجا چند مطلب باقی مان باید بحث بشه. مطلب اول، الامر الاولو، ما اینجا سه مطلب داریم که خواهیم خوند، همون ماجرای اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا و همون ماجرای اطلاق اوی و واوی و همین ماجرای سنخ الحکم. این دو سه تا نکته رو باید اینجا بخونیم. ان المفهوم، الامر الاول، ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم لا شخص حکم. سنخ حکمی که المعلق على الشرط عند انتفاء الشرط، خودش میگه لا انتفاء شخص الحکم. خب شخص الحکم، سنخ الحکم از بیرون شرح کردیم. چرا شخص الحکم محل بحث نیست؟ ضرورت انتفاع شخص الحکم عقلن به انتفاع موضوع الحکم. موضوع یعنی چی؟ یعنی مقدم در قضیه شرطیه. دوستان قبلا مفصل این شرح گفتیم، الانم میگیم. دیدید گاهی اوقات میگیم موضوع علت حکمه، گاهی اوقات میگیم نه. این که قضیه شرعی عزیزان بازگشت به یک قضیه شرطیه پیدا میکنه، بعدن در بازگشت به قضیه شرطیه ما یک تو قضیه شرطیه مقدم داریم یه تالی. چه چیزی رو از اون قضیه ای که شنیدیم؟ شارع گفت لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. گفت اقیم الصلاة عند دلوک الشمس. چجور این رو تبدیل کنیم به قضیه شرطیه؟ چه چیز بره تو مقدم، چه چیز بره تو تالی؟ تالی قضیه شرطیه میشه همون صیغه افعلی که هیئتش دلالت بر وجوب میکنه، مادهش دلالت بر متعلق میکنه. اما هر آنچه که غیر از این صیغه افعل است به مادته و هیئته، همش میاد توی مقدم قضیه شرطیه. بعدن نه مقدم قضیه شرطیه به منزله علت برای جزائه، لذا میگن موضوع علت حکمه. این اصطلاحات رو یاد بگیریم بعدن مشکل ایجاد نشد. پس ولو به بعض قیود بعضی از اجزاء مقدم یا موضوع قضیه شرطیه هم که مخدوش بشد، شخص الحکم منتفیه. فلا یتمشا، پس این ماجرای شخص الحکم امر بدیهیه. اونی که محل نزاع سنخه. فلا یتمشا الکلام فی ان للقضیه الشرطیه مفهوما او لیس لها مفهوم، اصلا نمیشه جاری بشود نزاع در مفهوم داشتن قضیه شرطیه الا فی مقام کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزاء. مثلا گفتم آقا گفت ان سلم زیدون فاکرمه. حالا این وجوب اکرام و عدم وجوب اکرام در صورت عدم سلام زید هم قابل تصویره. حالا اگر زید اکرام کرد چی؟ آیا قابل تصویره که وجب اکرامه؟ بله قابل تصویر است که لایجب اکرامه. بله تالی یعنی حکم در فضای غیر از شخص مذکور در قضیه شرطی قابل تصوره. پس الا فی مقام که کان هناک، در اون مقام بشود نزاع کرد در ثبوت سنخ حکم، در جزا، در اکرمه. و انتفاع حکم اکرم ها عند انتفاع شرط ممکنن. سلام زید برود با اطعام زید باز نزاع قابل تصویره. این میشه محل نزاع. و انما وقع النزاع در فضای صرف فی ان للقضیه الشرطیه دلالتن علی الانتفاع، یعنی انتفاع سنخ الحکم عند الانتفاع، عند انتفاع الشرط او لا یکون للقضیه الشرطیه دلاله، این میشه محل نزاع. حالا که این مطلب گرد خر کردیم، مرحوم آقای آخون بر این مطلب یک نتیجه ای بار میکنن. میگن اون نتیجه این است، در یه سری موارد اصلا قابلیت تصویر سنخ معنا نداره، نزاع رو شخصه و مسئله مسئله سنخ الحکم نیست، نزاع رو شخص الحکمه. آخون میگه اونا از محل نزاع خارجن. اگر در اونجا یه چیزی شبیه به مفهوم شما استفاده کردید، نمیشه او رو دلیل بر ما نحن فی قرار بدید. استفاده هم نکردید، نمیشه دلیل بر عدم مفهوم در ما نحن فی قرار بدید. آنجا مقامات خاص است، تو اون مقامات خاصه ما تابع شرایط خاصه شخص الحکمشون هستیم، از محل نزاع ما خارج خواهند بود. مثلا کجا دوستان؟ مثلا در باب نذر، در باب وقف، در باب وصیت، در باب ایمان. آقا مثلا میگد که وقفت داری علی اولادی البالغی، وصف میگه، یا میگه اذا بلغو، یا میگه ان بلغو، حالا به صورت قضیه شرطیه میگه، یا به صورت وصف میگه، یا به صورت لقب میگه، حتی نه وصف. خب در اینجا گفته شده است که این مفهوم دارد. چرا؟ یعنی اگر اولاد به حد بلوغ نرسن این وقف اتفاق نمیفته. کی گفته؟ شهید علی الله مقامه در تمهید القواعد. مرحوم آقای آخوند میفرماید که اینجا اصلا امکان نداره که سبب دیگری غیر از بلوغ تصور بشه که دعوا رو رو سنخ الحکم ببریم و بعدن بخوایم نزاع کنیم. مثلا بگیم که وقفت داری علی اولادی اذا کانوا فقیرن، اذا صاروا فقیرن، مثلا یعنی به جای بلوغ مثلا فقر رو به عنوان سبب ذکر کنیم. آخون میگه این امکان نداره، پس اینجا سنخ الحکم تصور نمیشه. دلیل تصور نشدنش هم چیه؟ دلیلش این است که نمیشه برای یک مال موقوف دو صیغه وقف انشاء کرد. اگر با هم تداخل کنن نمیشه، چون به مجرد انشاء صیغه وقف اول، همانطور که در مکاسب هم خوندید، بنابر نظر مشهور مال موقوف به ملک موقوفان علیهم در میاد. امکان نداره یه شی در آن واحد به ملک دو تا موقوفون علیهم در بیاد یا به دو نحو تبدیل به ملک بشد. لذا آخون میفرماد که آقا در این جور موارد به خاطر اینکه اینجا سنخ الحکم تصور نمیشد و تصور نشدن سنخ الحکم هم به خاطر این است که مشکل فقهی ایجاد میشه. تا حالا ندیدیم یه چیزی دوبار یا به دو نحو یا در ملک دو طایفه از موقوفان علیهم به دو صیغه وقف در آن واحد قرار بگیره، این امکان نداره. در وصیت و نذر و یمین و قسم هم همینطوره. لذا در این موارد اینها به خاطر اینکه اصلا انتفاء عند الانتفاء مصطلح که بحث سنخ الحکم درشون تصویر نمیشه، از محل نزاع ما خارج هستند. پس اگر یه جایی شبیه به کار مفهوم میکنن، این دلیل نمیشد شما اینها رو هم در ضمن مفاهیم بشمارید. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا از این که فهمیدیم نزاع در شخص الحکم نیست، نزاع در سنخ الحکم است. و تعبیر چی بود؟ گفت الا فی مقام که کان هناک ثبوت سنخ الحکم فی الجزا، بشه ثبوت سنخ حکم تصویر بشود. حالا که این دانستی، انقد ها زهره که انه شأن چنین است، لیس من المفهوم، از قبیل مفاهیم مصطلح ما نیست. کجا؟ دلالت القضیه علی الانتفاع عند الانتفاع، در ابوابی که میگیم فی الوصایا و الاوقاف و النذور و الایمان، در اینها، اینا همه شخص الحکمی هن. بله، در کتاب های اصولی بعدی آمد اینا قرینه خاصه دارن، از محل نزاع خارجن. کما تو واهمه، کی گفت؟ آقا خدمت با سعادت شما عرض کنم، این مطلب در عبارت شیخ اعظم آمد. ترقی می کند بل ان الشهید فی تمهید القواعد، شهید اعلی الله مقامه الشریف، این چنین فرمود که لا اشکال فی دلالتها علی المفهوم. یعنی چون انتفاع اندل انتفاع تو اینا دیدیم، اینا گفتن مفهوم. آخون میگه زهرک اینها درست شبیه مفهومن، اما اینا از لیس من المفهوم، اینا از باب مفاهیم ما نیستن. ما الدلیل علی ذلک؟ و ذلک لان انتفاعها، انتفاع این وصایا و اوقاف و نذور و ایمان که من رو وقف الان مثال زدم براتون، ان غیر ما هو المتعلق لها، در مور منتفی بشوند این اوقاف و وصایا و نذور و ایمان نسبت به غیر ما هو المتعلق. گفت نذر میکنم که این پول رو برای فقرا مصرف کنم، دیگه نمیشه برای مساکین مصرف کنی. نذر میکنم و وصیت میکنم که بعد از مرگ من یک سوم اموال من به طلبت العلم دینی برسد، دیگه نمیشه به غیر از طلبه علم دینی برسد. اینها من الاشخاص است. اون اشخاص هم چجور؟ التي تكون بألقابها، گفت مثلا اذا صاروا بالغين، با وصف با عنوانی به نام بلوغ، یا فقیرین، فقرا، با عنوانی به نام فقیر، او به وصف شیء، گفت وقفت على اولادی الفقرا. او به شرطهی، گفت اذا کانوا فقرا، اذا کانوا بالغین، اینطوری اخذ شد. پس لان انتفاعها، انتفاع این وصیت، این نظر، این وقفه، عن غیر ما هو المتعلق لا، متعلق الوصیه چی شد؟ متعلق الوقف چی شد؟ یه بار شد اولاد، یه بار شد اولادی البالغین، یا شد اولادی اذا بلغو مثلا، یا اذا کانو فقیرین، اینطوری. من الاشخاصی که این اشخاص، حالا تکونو به القابها ها مثل اولادی، یا به وصف شیئن اولادی الفقرا، یا اولادی البالغین، او به شرطی، به صورت قضیه شرطیه ذکر شد. این انتفاعها ها مأخوذتون، خبر انتفاعها ها اوورد فی العقد، در عقد مثلا وصیت، یا مثلا وقف، او مثل العهد، نذر و ایمان، نذر و ایمان، اقسام که مثل عهد، اینا لیس به دلالت شرط او الوصف او اللقب علیه، اینا از باب اینکه به صورت شرطی آمد، شرط دلالت بر مفهوم دارد، یا وصف آمد، یا لقب آمد، از باب مفهوم داشتن اینا نیست. پس انتفاع دل انتفاع هست، اما یه منشأ دیگه ای دارد. منشأش چیه؟ بل اجل انه شأنین چنین است اذا صار شیئا وقفا علی احد او اوصی بهی او نظر له، وصیت شد برای اون فرد یا نذر شد برای اون فرد الی غیر ذلک، از این عقود از این سیاق لا یقبل که دوباره صیغه دیگه ای براش خونده بشه، ان یسیر وقفا علی غیره او وصیتا او نذرا لغیره، نمیتونه دوبار متعلق الوقف یا متعلق النذر قرار بگیره. تمام شد. پس بحث شخصه، اونم هر جایی که صیغه بر چیزی جاری شد دیگه نمیشه صیغه دیگه ای بیاد. و انتفاع شخص الوقف او النذر او الوصیه عن غیر مورد المتعلق، وقتی بحث شخص شد قد عرفته که ان انتفاع عن شخص عقلی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ لو قیل بعدم المفهوم فی مورد صالح للمفهوم او قیل بالمفهوم، چه ما قائل به مفهوم بشیم چه قائل به مفهوم نشیم، انتفاع و شخص الحکم عند شخص شرط از محل این جزء مسلمات عند الجميع، مال منطوق هم هست مال مفهوم نیست. پس آقا جان این مورد که شما گفتید از محل نزاع ما خارج هست. حالا جناب آقای مستشکل اشکالی میکنه، این اشکال در کتاب مطارح از شیخ آمد، شیخ جواب داد، آقای آخون جواب شیخ نپذیرفت، خودش جواب دیگری مطرح کرد. اون اشکال این هست که آقا جان این که شما میگید دعوای مفاهیم رو سنخ الحکم نه رو شخص الحکم، این بحث رو یه تالی فاسد بزرگی برای بحث ایجاد میکنه. میگیم چه تالی فاسدی؟ میگه آقا مگر نه این حکم انشائیه؟ میگه انسلم زیدون فاکرمه، وجوب اکرام زید انشاء شد. خب قطعا نمیشه که ما رو انتفاع اندل انتفاع در چیزی بحث کنیم که مجعول نیست، باید مجعول باشه تا همونطور که ثبوت عند ثبوتش بحث میکنیم، انتفاع عند انتفاعش بحث کنیم. آنچه که الان منشأ به انشاء متکلم شخص الحکمه، چجور تو انتفاع عند انتفاع بره رو سنخ حکم که سنخ حکم اصلا منشأ نبوده، محل جعل مولا نبوده. پس آقا بردن بحث مفهوم روی سنخ الحکم یعنی بردن بحث مفهوم به جایی که از ناحیه جعل متکلم خارجه. خب موقع تالی فاسد پیش میاد، حکمی که غیر مجعوله، ما انتفاعشو نمیخوایم بحث کنیم، اصلا معنا نداره، معقول نیست بحث انتفاع بر چیزی که اصلا مجعول نبوده از اساس. عبارت بخونیم آقا، اشکالون و دفعون لعلک تقول، اشکال کنی که کیفه یکون المناط فی المفهوم. مفهوم یعنی چی؟ یعنی انتفاع حکم عند انتفاع شرط. المناط هو سنخ الحکم باشد، لا نفس و شخص الحکم فی القضیه. فی القضیه که میگه اشاره به ای داره که آنچه که مجعول مولاه اینیه که تو قضیه آمده. و کان الشرط فی الشرطیت انما وقع شرطن به نسبت الالحکم الحاصل به انشاء المتکلم، میشه شخص دون غیرهی که بشود سنخ. بابا متکلم وقتی گفت که انسلم زیدون فاکرمه، وجوب اکرام رو جعل کرد برای سلام کردن زید. چجور ما انتفاع حکم رو در صورت انتفاع اعطاء طعام، اطعام طعام بحث کنیم که اصلا محل نزاع مولا و محل جعل و اعتبار مولا خارجه؟ فغایت و قضیته ها، قضیه این قضیه یعنی نتیجه، نتیجه این جمله شرطیه انتفاع ذاک الحکم، مثلا اکرمه به انتفاع شرط سلام کردن زید، لا انتفاع سنخهی که بگیم حتی اطعام طعامم بگیرد. و هاکذا الحال فی سایر القضایا التي تكون مفیدتا للمفهوم. هر جا داریم رو مفهوم بحث میکنیم داریم تو محدوده مجعول متکلم و معتبر این آقای معتبر و متکلم صحبت میکنیم، نه بیشتر. تمام. خب به این اشکال مرحوم شیخی جواب داده از آخوند نمیپسندد، میگد و جواب خواهد داد به شیخ، لکن یه جواب خود آخوند میدهد که اون جواب آخوند رو بالبناء بر مطالب گذشتش هست. اول جواب آخوند میگیم میخونیم، بعدن به جواب شیخ میرسیم. جواب آقای آخوند خلاصه مدعاش یه جمله است. آخوند میگه بزرگوار اتفاقا همین حرف شما کبرویان درسته، ما حق نداریم از محدوده مجعول متکلم خارج بشیم، اما انما الکلام کل الکلام در این است که مجعول شخص یا سنخه. ما میخواییم بگیم مجعول سنخه، مجعول شخص نیست. میگیم چرا؟ آخون میگه چون مجعول جزئی حقیقی درون این خطاب نیست. پس حرف شما درسته، ما حق خروج از معتبر و مجعول او رو نداریم، لکن مجعول این شخص حقیقی که با این شخص الحق در این قضیه انشاء شد نیست، اشتباه کردید. خب آخوند برای اینکه توضیح بده چرا اشتباه کردید، مبنای قدیمی خودش رو که بارها در کتاب شریف کفایه از اول بحث و قسم ثالث وضع گفتش و تا اینجا ازش خیلی استفاده کرد، تو استعمال در اکثر استفاده کرد، تو مسئله دلالت جمل خبریه بر وجوب استفاده کرد، تو مسئله دواعی تهدید و تعجیز جای مختلف استفاده کرد، دوباره او رو یادآوری میکنه. او چیه؟ آخوند میگه من قبلا به شما گفتم خصوصیات مقام استعمال قید مستعمل فیه نیستن. تو باب حرف اینطوری پیادش کردیم، گفتیم حرف خصوصیت مقام استعمالش چیه؟ لیدل علی معنن فی غیره. اسم چیه مقام استعمالش؟ لیدل علی معنن فی نفسه. اما فی نفسه و فی غیره بودن جزء مستعمل فیه نیست، جزء موضوع لهم نیست. مستعمل فی و موضوع له عامه، قسم ثانی وضعه. ولو مورد الاستعمالش الان فی غیره باشد یا فی نفسه. آخوند میگه همون مبنامونو دوباره میخواییم یادآوری کنیم. خصوصیات جائیه من قبل المقام الاستعمال، تو خبر و انشاء هم همینو پیارگاه گفت لا یبعد که خبر و انشاء هم از خصوصیات ناشی مقام استعمال باشه. تو بعتوی انشائی صیغه بی گفت بعتو موضوع لهش چیه؟ بعتوی انشائی گفت موضوع لهش همون معنای خودشه، لکن اینجا مقام انشاء، اونجا مقام اخباره، و مقام اخبار و انشاء قیود ناشی از مقام استعمال دخیل در مستعملون فی و موضوع له نیستن. پس درسته که در اینجا جناب متکلم استعمل این جمله شرطیه را فی شخص با این خصوصیات خاصه ای که حین الاستعمال و حین الانشاء داره، اما این خصوصیات دخل در معنای مستعملون فیه و موضوع له ندارن. پس جمله شرطیه داره مطلق مستعملون فیه رو نگاه میکنه، یعنی موضوع له و مستعملون فیه عام نخواست. پس این خصوصیات شخص الحکم دخیل در مستعملون فیه و مراد جدی متکلم نیستن. بخونیم لکنک غفلت عن ان المعلق على الشرط. چه چیزی بر شرط معلق شد؟ آیا این وجوب شخص الحکم معلق شد؟ لا. چی؟ هو نفس الوجود وجوب الذي هو مفاد الصيغه و معنى الصيغه. حالا چه بگد اکرمه، چه بگد یجب اکرامه؟ از اول مثال زدیم، میگه مطلق الوجوب موضوع له چه؟ حالا با هیئت افعل بگد اکرمه، ما گفتیم حیاتم وضعشون از قسم ثانیه. چه به صورت ماده بگد؟ بگد یجب اکرامه. تمام. اما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها، استعمال این صيغه، این جمله شرطیه فیه در اون وجوب، مثلا این لایکات یکون من خصوصیات معنی صيغه، کدوم معنا المستعملت از صيغه فیه در اون معنا، اون معنا عامه، کمالا تکون الخصوصیت الحاصلت من قبل الاخبار به من خصوصیات ما اخبر به و استعمل فیه اخبارن لا انشاءن لا یکونو در دخیل در مستعملون فی. قبلا گفتیم خصوصیات ناشی از مقام استعمال دخیل در مستعملون فی نیستن، و همین رو اول سر ها ربطی و اسمی بودن معنا غیر فی غیره و فی نفس بودن، و بعدم سر خبر و انشا پایان همون بحث معانی حرفیه سر خبر و انشا هم همین رو پیاده کردیم. و بالجمله کما لا یکون المخبر به، آنچه از او خبر داده به او خبر داده می شود، المعلق علی الشرط لا یکون او خاصن بالخصوصیات ناشعت من قبل الاخبار به، همانطور که اگر ما جملمون جمله خبریه بود خصوصیات اخبار در مستعملون فیه اخذ نمی شد، کذالک حالا انشائیه هم همینطور است، المنشأ بالصيغه المعلق علیه اون هم خصوصیاتش دخیل در مستعملون فی نمیشد. و قد عرفت به ما حققناه در آخر بحث معانی حرفیه فی معنى الحرف و شبه الحرف، که انما فی شبه حرف چی بود؟ ضمیر و اشاره، و آخون سر ضمیر و اشاره و اینا هم همین رو پیاده کرد، انما استعمل فیه الحرف عام کل موضوع له، و ان خصوصیت لحاظ الحرف لحاظ المعنى حالا به نحو العالیت و الحالیت لغیرهی، این ان الخصوصیت من خصوصیت الاستعمال است، که اما ان خصوصیت لحاظ المعنا به نحو الاستقلال فی الاسم باز کذالک من خصوصیت الاستعمال است، فیکون لحاظ العالی کلحاظ الاستقلالی من خصوصیات مقام الاستعمال است لا من خصوصیات المستعمل فی. اونجا خبر و انشاء هم همینطور توضیح داد. باقی میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.